بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. يدي بيشكى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفهم. صلوات زهرای اثر سلام الله علیها رو به نیابت از اهل بیت ویژه از توجت روحی و ارواح و منصباه و فدا به حضرت زهرا تقدیم میکنیم و بحث شروع میکنیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تأجيل للفرج حضرت ولي أسر واحنا وفدا صلوات يدي بفرم. الله ما با توجه به این که آخرای عمر امیر المومنین صلوات الله علیه و اشعص بودیم، برای این که بحث به چند شب دیگه ای ادامه بدیم، به یکی از موضوعاتی که به اشعث هم مرتبطه پرداختیم. عرض کردیم در 277 جمله کلمات قصار انتهای شرح ابن ابوالحدید که بیرون از نهج البلاغه هست، حضرت می‌فرماد که این دوتا یعنی جریر و اشعث مثل شیطانن. بعد راجع به جریر عباراتی فرمود امیرالمومنین، یکی این که در به در دنبال ریاست طلبی بود، دنبال امارت و حکومت بود، خیلی خودشو قبول داشت، خیلی تکبر داشت، ریز می دید همه رو. اینا بعدن در رفتارش کاملا نمود داره. او حاکم همدان بود. وقتی امیرالمومنین به عنوان حاکم کوفه همزمان با حاکم کل جهان اسلام حضرت از بصره به سمت کوفه داشت تشریف می برد، او رو و اشعث رو از آذربایجان همدان عزل کرد. عرض کردیم که جریر رفت، قرار شد آخرین مسئولیت حاکم همدان اخذ بیعت برای امیرالمومنین باشه. رفت یه سخنرانی کرد و از همه حزب اللهیا داغ‌تر گفت اصلا شورای مسلمین هم اگر تشکیل میشد، الان که انصار و مهاجر بهش رأی دادن، اگه شورای مسلمین هم تشکیل میشد کسی جز او از صندوق انتخابات بیرون نمی اومد. لمصاهرتهی و قرابتهی و شجاعتهی و قربهی و هجرتهی، از این چیز اصلا قابل قیاس نیست. یه فامیلی داشت براش اشعاری خوند که به خاطر عثمان نکنه به علی خیانت کنی، که این نشون میده رگه هایی داشته. البته ما جریر رو منفعت طلب بیشتر میدونیم در ابتدا با اون مشکلات اخلاقی که داره. آدمیزاد اگر برای خودش دنبال جایگاه باشه، به مرجعیت هم که برسه تا جهنمی نکنه خودش رو رها نمی کنه. در همین سالیان، خیلی متشکر، سالیان اخیر شخصیتی بود که اگر انگلیس میخواست برنامه بسازه در بی بی سی و مراجع تقلید و علمای شیعه رو تخریب کنه، نمیتونست کاری که او با یک کتاب خاطرات انجام داد انجام بده. هر دروغ شاخداری که جوک همه جا میگفتن، یا آقایی در لباس مرجع تقلید خاطره تعریف کرد. یعنی خاطره خودش مصیبته در تاریخ. هم زمان معاویه، قبلا جاهای عرض کردیم که پدر جد خاطره گوها معاویه بود، خاطراتی که هیچ کس نشنیده و خلاف مبانیه. یه وقتی که خاطره تعریف میکنه، مثلا میگه من رفتم پیش آیت الله بهاءالدین علی الله مقامه شریف، بر نماز اول وقت تاکید فرمود ایشون و زیارت عاشورا. خب آقای بهاءالدین علی الله مقامه شریف تاکیدم نمیکرد، برای جفتش دلیل داشتیم. یه وقت بگه آقای بهاءالدینی میفرمود این نمازم به درد نمیخوره، خودش سیرش همش نمازخونی بود، آیات هم داریم، روایت هم داریم. وقتی میگیم اون چیزی از خاطره که ما کهیر میزنیم اینه که خاطره خلاف مبانی بگی، بعدم طرف از دنیا رفته نمیتونی بری یقش بگیری واقعا گفته یا نگفته. معاویه خیلی هنر داشت، این کارو زیاد میکرد. ابو هریره، انس ابن مالک، اینا این کارو زیاد میکرد. این آقای مرجع تقلیدم که امام بهش فرمود برای اینکه بدبختر از این خودتو نکنی، نه پیش به پر و پای مسائل سیاسی، یه خاطراتی تعریف کرده که اهلش اینو به عنوان جوکای خندداری که جوک گاهی شنیده بودن ایشون اون خاطره تعریف میکرد. مثلا یکیش اینه که ولایت فقیه من به امام گوش زد کردم، به همون مسخرگیه که من اینو بگم. دقت میکنی؟ یعنی خاطره تعریف کرده شاگرد امامه، قبل از این که این مثلا طلبه بشه یا طلبه قابل اعتنا بشه، امام نظریه ولایت فقیهشو مطرح کرده بوده. ایشون میگه من به امام گوش زد کردم، گفت اه چیز خوبیه اینو من بستم. این خاطرات زیاد داره. چی باعث میشه؟ این که من میخوام به مقام برسم. آقا گرممه، حال نداره. میگه این دکمه بالا رو ببندید، مریض احوالم، ایشالله میبخشن منو، سینم درد میکن. عرض میکنم محضر مبارکتون که این طوریه. این جریر خیلی خودشو قبول داشت، خیلی خودشو قبول داشت. امیرالمومنین که عزلش کرد، خیلی شیک و مجلسی بیعت تمیز از مردم همدان گرفت و بیعت آورد به امیرالمومنین تقدیم کرد. بعد گفتش که خب چون امید داشت، گفت آقا میخوای من برم پیش معاویه باش، یه رفاقتی دارم. نکته اول اینه که آیا جریر سفیر امیرالمومنین بود یا میانجی بود؟ مگه اینا با هم فرق میکنه؟ بله که فرق میکنه. سفیر شما باید طبق مرام شما رفتار کنه، میانجی نه، یکی میخواد بین دو نفر آشتی بده. به نظر ما جریر میانجیه نه سفیر، از چند جهت. اینا تو تحلیل اثر داره ها، چون شما میگی چطور امیرالمومنین یه همدان رو دست جریر نداد، بعد شد وزیر امور خارجه فرستادش با معاویه مذاکره کنه؟ نه خیر آقا، این سفیر نیست. اگر من میگفتم جریر سفیره، برای نقد جریان‌های معاصر خیلی به درد می‌خورد. این تقوا پیشه کردم. ما باید تاریخ اونجوری که هست رو بگیم، نه اینکه میخوام یه جریانی رو بزنیم سوء استفاده کنیم. چون من میگفتم مسئول مذاکرات سفیر بود، برای اینکه این گندکاری‌های اخیر رو بخوام بکوبم خیلی وسیله خوبی بود، ولی انصاف به خرج میدم، میگم سفیر نبود، میانجی بود. چرا؟ دلیلم چیه؟ یک، یادتون امیرالمومنین فرمود دور و بر من پر اصحاب برجسته پیغمبره ها. آقا ترجیح بلا مرجه که نمیدن، آدم حسابی دور و بر من زیاده ها. تو گفتی من با معاویه رفاقت دارم، گفتم خب تو بری یه بارم تو حرف بزنی. نکته بعدی اینه که جریر میگه من برم بهش بگم آقا یه استان برات میگیرم از علی، که بشه چی؟ امیرن من امرائک، عاملن من امالک. حضرت فرمود نه، من حکومت بهش نمیدم، حتی قرمزم براش مشخص کرد. تو مسیرم، حالا جلوتر از بگم، چند بار حضرت بهش پیغام داد این درست عمل نکرد. سفیر اگه بود، اگه وزیر امور خارجه بود، که نمیتونست خطوط قرمز رو عمل نکنه، حتما عمل میکنه. این میانجی بود. آقا ایشون تشریف بردن شام، رفت شام با معاویه دیدار کرد،
معاویه خیلی صحنه سازی قشنگی ایجاد کرد. گفتش که یه ویژگی هم من عرض کنم بعد اینو بگم، برای معاویه این جریان خیلی میتونست مؤثر باشه. چرا؟ چون اگر امیرالمومنین 1 در میلیون میومد به معاویه حکومت میداد، این برای معاویه و فرزندان معاویه الی یوم القیامه تیک زده بود. چون معاویه رفتار حکومتیشو 18 سال نشون داده بود، رباخار مشهور بود، اصحاب پیغمبر مثل عبادت ابن صامت میرفتن شام سخنرانی اونجا به عنوان مثلا نماینده ولی فقیه، البته در دوره حکومت خلیفه دوم که ولی فقیه خلیفه دومه، میرفتن اونجا مثلا دین به مردم یاد بدن. بعد نگاه میکنن معاویه ربا میخوره، ربا هم ربای تابلو معاویه میخورد، مثل بانکای ما و اینا که مثلا ربای قرض ربای تولیدی پیچ و پیچ داره سخته، نه طلا مثلا 100 گرم طلا میداد 120 گرم میگرفت، این تابلو ترین مدل ربا هم میخورد، اوریان هیچ روتوش موتوش نداشت. بهش گفتش که پیغمبر این کار حرام کرده، گفت به نظر من اشکال نداره. عبادت ابن صامت انگار برق گرفتن، گفت من دیگه به خدا سوگند تو شهر تو نمیمونم، فلان فلان شده. من میگم پیغمبر، تو میگی به نظر من رباب، به نظر پیغمبر شهر مهمه. خلیفه دوم فرستاد عبادت ابن صامت تو، گفتش که به معاویه سعی کن عباده رو عصبانی نکنی، ولی دوبار دیگه عباده عصبانی شد برگشت و عمری که همه رو عزل میکرد اینجا عزل نکرد معاویه رو. لذا مردم میدونستن معاویه ربا خوره، میدونستن معاویه برخلاف ادعای حکومت خلیفه دوم که بنابر ساده زیستی مسئولانه و اگر یه روز یه مسئولی یه لباس برندی پوشیده بود خلیفه صداش کرد گفت بیارینش تو مدینه، سوار الاغش کرد برعکس، انقدر شلاق زد تا این لباس پاره شد، گفت بگردونینش تو شهر تا این خیال نکنه کسی شده، معاویه اونجا با تبختر و شاهی زندگی میکرد، کاری بهش نداشت. اگر معاویه، یعنی معاویه رفتارش معلوم بود، هم جنگش با اسلام، هم بیتقواییش، هم بددهنیش، هم شرابخاریش. خیلی ها هستن تو جلسات اومدن پیش معاویه، خاطرات مادر معاویه رو با هم تعریف کردن، یعنی یه آدم بی آبروه معاویه. اگر امیرالمومنین رو تایید کرده بود به عنوان که تو بیا بشو حاکم من، واقعا اصلا خطوط خط و ربط حق و باطل گم و گور میشد و معاویه هم خیلی براش میسرفید که بشه حاکم امیرالمومنین. یه جور انگار یه نفر بیاد همه مشکلات قبلی رو بشوره ببره. خیلی خوب بود. از این جهت معاویه هم استقبال میکرد اگر جریر در واقع توطئه معاویه باشه. ولی عرض کردیم به صورت خلاصه که برای امیرالمومنین چون وقت نیاز بود برای تهیه لشکر، ضرر نداشت که حالا یه ادعای کرد یه رئیس قبیله من میرم بی درد خون ریزی معاویه رو میرم. حضرت فرمود خط قرمز اینه که معاویه باید اعلام تسلیم بده و من بهش پست نمیدم. اینم رفت. رفت پیش معاویه، معاویه اولی ادعای بزرگ کرد. وقتی رفت پیش معاویه، معاویه گفتش که بیا میخوام سخنرانی کنم، به در میگم دیوار بشنوه. تو سخنرانی گفتش که ایها الناس، خیلی جای نقل شده، قد علمتم انی خلیفة امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب، میدونید که من جانشین این، اینم یه تعبیر جالبیه، او والیه، جان خلیفه نیست. منظورش این بود که من خلیفه عمر در شام هستم، گرمش کنه خلاص. و خلیفه تو امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، میدونید که من به دستور اینها عمل کردم و قد قتل عثمان مظلوما و انا ولیه. چند تا ادعای دروغ کرد، هم خلافت رو دروغ گفت، هم من ولی امر عثمان نیستم. ولی امر عثمان کیه؟ پسراشن، نه عثمان نه معاویه. ولی امر مقتول اگر مهدور الدم نباشه، که به نظر امیرالمومنین عثمان مهدور الدم بود، اگر محدود دم نباشه یکی بگیرن بکشن، پسر داره، بابا داره، داداش داره، اینا میشن ولیم. 40 روز خبر داشت، همه میدونن که معاویه خبر داشت نرفت کمک کنه. معاویه ای قرار باشه عثمان مظلوم کشته شده باشه، یکی از کسانی که در قتل او شریکه. علامتش هم اینه که وقتی با امام حسن سلام الله علیه آتش بس امضا کرد رفت مدینه. تا رفت مدینه نه که معاویه تریپش ولی امر ولی یه دم عثمان بود، دختر عثمان زد زیر گریه که آخ بابا ما مظلوم کشتن، شروع کرد جیغ و ویغ کردن. معاویه گفت صدا کی داره میاد؟ گفتن دختر عثمان. گفت بهش برید بگید خفه شو، ما خون عثمان رو مطرح کردیم تا به حکومت برسیم، حالا ساکت شو که الان یه مردم رو تحریک میکنی دوباره با سر این حکومت دعوام میشه، چون تو این حرف رو میزنی طرفداره اونا میچیزی میگن دوباره سرصدا میشه، دیگه حرف نزن، ما میخواستیم حکومت برسیم رسیدیم. و این ادعای ولی دم بودن یه ادعای مسخره یه. ولی دم، ولی دم سید الشهدا کیه؟ پسرش عثمان پسر داشت، پسر بالغ داشت، ولی دم میخواست چه کنه؟ حالا ای به فرضم که ولی دم باش، بعد گفتش که بعد انا ولیهو فقط جعلنا، آیه قرآن خون، لولیهی سلطانن فلا یسرف فی القتل انهو کان منصورا. بازم ببینید حیف سگ که بگم دروغ گفت معاویه. یعنی این نیست که شما فکر کنید شامیان گفتن عجب دینی داره معاویه. گفت من ولی یه دم عثمانم، خدا فرموده وقت جل ناله ولی یهی سلطانا فلا یسرف فی القتل، در حالی که معاویه غیر از صفین که 70,000 کشته به جا گذاشت، وقتی دیدم امیرالمومنین نمیتونه لشکر جمع کنه حمله میکرد به استانهای امیرالمومنین و غارت میکرد، زن و بچه رو درو میکرد برای خونه یه نفر، فلا یسرف فی القتل. حالا بالاخره یه چیزی باید بگه دیگه. و انا احب باید تعلمونی به ما فی انفسکم من قتل عثمان. البته هم یه چیزی بهتون بگم، ای مردم، آقا ای تو ولی دم عثمانی دیگه از مردم نظر سنجی نمیخواد که، اگه تو واقعا ولی دمی. گفت بهتون بگم مردم، هرچی شما میگید، شما به من در مورد عثمان بگید چیکار کنم. تو ولی دمی؟ سوالت کسی شامی ها این وسط چی کاره ماجران؟ و وصب علیه ناس من جنبات المسجد، از گوشه گوشه مسجد مردم پریدن گفتن که نحنو کلونا طالبون به دم عثمان. معاویه به جریر گفت تعویل بگیر، یعنی من چی؟ طرفدار دارم. بعد گفتش که خب پس یه جواب بدم برم به علی ابن ابی طالب پیغام بدم. جریر گفت، گفت بذار این آبو تو دهنم بگردونم یه ذره صبر کن، بررسی کنم ببینم چیکار واسه بکنم. تو دیدی من طرفدار دارم، این مردمم از من میخوان خون عثمانو. جریر گفت باش. حضرت پیغام داد به جریر که زود نتیجه رو اعلام کن، معطل نکن، بگو علی تو رو کار نداره، تو بکش کنار، محاکمت که نمی کنم، برو کنار فعلا، معطلش نکن. ولی جریر این کار نکرد، به حال برم یه بررسی بکنه. معاویه گفتش که خب چیکار کنیم؟ معاویه یکی از دشمنای اصلیش امرؤاس بود و امرؤاس هم میترسید. امرؤاس از نظر نژادی دو سور بهتر از معاویه است، هر دو از بنی امیان، ولی سابقه قدرت بیشتری داره، توانمندتره، در فتوحات سابقه بیشتری داره. گفت چیکار کنیم؟ گفتن هیچ کس نمیتونه مثل امر، مخش واسه این کارهای خلاصه پدر سوخته بازی کار نمیکنه، بگید بیاد. پیغام دادن از مصر بیا. دیدار اینا جالبه، خیلی شبیه روزگار ماست. نمیخوام من حرف سیاسی بزنم، ولی حالا حداقل در این حد بگم که بالاخره ضبط میشه، ما در حد نفرین نفرین کرده باشیم. اتفاقاتی تو کشور ما داره میفته تو قراردادهای بین المللی که آیندگان ممکنه خیلی به ریش ما بخنده. ما یه دعا و یه نفرین میکنیم که انصاف رو رعایت کرده باشه. خدایا اگر اینها دارن خدمت به کشور میکنن، به جبهه حق خدمت میکنن، بر تایید و توفیقشون بیفزا. اما اگر دارن به جبهه مقاومت خیانت میکنن، به خاطر مطامع دنیا دارن ناموس تشیع رو حراج میکنن، با قاتل زهرای اطهر، با قاتل سید الشهدا محشورشون بفرما. در دنیا قبل از مرگشون خار و ذلیل و منکوبشون بگردان. مایه عبرت هر خائنی برای ترسیدن و خیانت نکردن بگرد. انصاف هم رعایت کردیم دیگه، خدا اشتباه در تشخیص نمی کنه. ما هر شب دم افطار این دعا رو می کنیم. عرض می کنم محضر شما که ماوی امراض صدا کرد. امراض شروع کرد به صحبت کردن، این همین بعضی از سیاسیون ما. من مثال جدید نمیزنم، ولی شما خودتون شاید ذهنتون رفت جایی یا نرفت، به من مربوطی نیست که میره یا نمیره. من این عبارت امر رو میخونم. امر گفتش که ماوی اول گفت انی ادعو، که امر دارم این عبارت رو میخونم. ماوی گفت انی ادعو که الى جهاد هذا الرجل الذي اثار به و قتل الخلیفه. امر من تو رو دعوت کردم به جهاد با مردی که در راه خدا به ناحق کسی رو کشته، یعنی و خدا رو نافرمانی کرده، منظورش که امیرالمومنین، و اظهر الفتنه، فتنه رو آشکار کرده، و فرق الجماعه. انصافا برای هیچ کدوم با ناسبیگری هم شاهد نیست، یعنی آدم ناسبی هم باشه سخته بخواد برای اینا حرف بزنه. و قطع الرحم، قطع رحم هم کرده. امر خیلی از معاویه تیزتره، زورش کن. اگه امر مثل معاویه 18 سال حکومت دستش بود، به معاویه سرویس بهداشتی خودش هم نمیداد. خیلی تیزتر از معاویه است. به رو خودش نیاورد، گفت الا من، یعنی کی منظورته؟ گفتش که علی ابن ابی طالب دیگه. حالا نگاه کنید، گفتش که یا معاویه، ما انت و علی، تو و علی که همرده نیستین، ما لکه هجرتهو، تو تا دقیقه 120 داشتی با اسلام می جنگیدی، اون صاحب هجرته. و صاحب هجرت هم در بین اعصاب خیلی با بقیه فرق داره. قرآن فرموده قبل از حدیبیه و بعد از حدیبیه، اصلا اسلامتون صحابیگریتون فرق لا یستوی منکم، ولا سابقته ولا صحبته. اون اگه صحابی کل 23 سال و پیغمبر بوده، تو کلن در ده قایم باشه که آخرش چیکار میکنن؟ اینجوری مثلا اسلام آوردی. ولا جهاده، ولا فقه، ولا علم، اصلا اندازه اون نیستی. اینا رو برای چی داره میگه؟ خود قیمت معامله رو ببره بالا. اینا رو نمیگه که یعنی خب بگن. حتی میدونید که معاویه یه روزی تو کلکل با امرواتی، روز با کلکل با معاویه یه قصیده ای گفته در باره قدیر امیرالمومنین، بهش میگن قصیده جلجلیه، بسیار هم قصیده زیباییه. اگه آورده بودم چند بیتشو میخوندم براتون. حالا تو همین تبلت هم خطیشو دارم، ولی طول میکشه بخوام بگردم پیدا کنم. تو القدیر علامه امینی هست، جای دیگه هست، نسخه خطی داره. از جهت ادبیاتی هم خیلی قصیده زیباییه. میگم قبلا هم عرض کردم، ذهبی میگه خدا رحمت کنه امرواسو، خیلی خدا رحمتش کنه دنیا دوست بود، به خاطر پول با علی جنگید. نمیتون چی بگه به صحابه پیغمبر. اینا خیلی صحابه پیغمبر رو زیاد حساب میکنه. گفتش که خب معاویه، علی خیلی با تو فرق داره، یعنی من بخوام بیام به تو ملحق بشم، بعد سابق دین و آخرتمو بذارم کنار. چند نگاه کنید، اینا رو منابع غیر شیعه نوشتن. والله ان له مع ذلك حدا و جدا و حظا و بلاء من الله حسنا. به خدا سوگند غیر از اینا علی قدرت زیادی داره، آزمایش پس داده، جنگ ها کرده، یادمون که نمیره. تو چی داری؟ فما تجعل لی ان شایعتک، اگه من با این اوصاف بیام به تو ملحق بشم چی به من میرسه؟ ان شایعتک علی حربه و انت تعلم ما فیه من الغرر والخطر. اصلا شما انگار خیال میکنی ما داریم توی راهروهای مجلس صحبت میکنیم، مجلس یه جایی، مجلس یه کشوری. میگه من با این اوصاف بخوام بیام به تو بپیوندم بریم به جنگ علی، هم خطر مرگ داره. دو ساعت اگه جابجا شده بود عرض کردیم اصلا کار تموم شده و تو سفین همه اینا کشته شده بودن، و دینمون هم دادیم رفته، یعنی دیگه امیدی به قیامت اصلا نداریم که بخوایم شب قد بیام توبه کنیم. وایسون جلو امام حق، چی میدی به من که بیارزه؟ من میدونم ولی میخوام امضامو پس بگیرم پشت حکومت علی، چی میدی به من امضامو پس بگیرم؟ قال چی میخوای؟ گفت حکومت. گفت کجا؟ گفت مصر. رشوه داد به امر، گفت باش مصر واسه تو، مصر واسه شما. حالا چی کار کنیم؟ گفت حالا چی شده؟ گفت جریر اومده میگه که من بدون درد و خون ریزی تو رو میفرستم کنار. گفت خب. جریر یه روزی با شرحبیل یه دعوایی داره. ماجرا چی شد؟ اینا دیگه وسط حیله های امریم. امر گفتش که جریر ابن عبدالله بجلی زمان خلیفه دوم وقتی کوفه رو درست کردن، سعد ابن ابی وقاص کوفه رو ساخت، شرحبیل دست راست سعد بود، خیلی تو شهر برو بیا داشت. شرحبیل کندی بود، لذا پرچم کندی ها رفت بالا وقتی کوفه رو ساختن. دست راست سعد بن ابی وقاص کندی بود، یه کندی بود. این شبا ما فضامون یه خورده اشعثیه. این اشعث دید الان این شرحبیل جاواز کنه و دست راست سعد بشه، خب میاد میشه رئیس. و بعدم چون مردم دیدن عزت آورده براش و اینا، این نمیتونه کاری بکنه. جریر رو خرید اشعث، گفت برو پیش عمر از سعد تعریف کن، ببرش تاق، بگو البته بعضی از نزدیکانش در شأن اون نیستن و من نگرانم این که این حکومت مهم تحت شعاع قرار بگیره. شروع کن هر چی از دهنت در میاد در مورد شرحبیل بگو. جریرم رفت پیش عمر، یادتونه عرض کردم جریر نزد عمر جایگاه داشت تو فتح نهاوند و که بحث کردیم جنگ اصلی بود 150,000 تا، فرمانده سوم بود، سرتیپ دو مثلا بود. جریر رفت زیراب شرحبیل و زد و زیراب یکی دیگر رو، اینایی که با سعد بودن، که اشعث بتونه جا باز کنه تو کوفه. عمرم پیغام داد به سعد این دو نفر رو بفرست پیش من. شرحبیل رو فرستاد شام، یعنی یه جورای دنبال نخودسیا. منتها شرحبیل چون بستگان پدرش در غزه بودن، پولم داشت و بالاخره قد اشعث کار بلد بود، کاروبارش اونجا گرفت دوباره. از این سریال ها هست که تلف ورشکست میشه دوباره پولا اینجوری شد. شرحبیل دم و دستگاش گرفت در شام. حالا امر رو ببینید که چه همه رو داره رصد میکنه. گفت کی اومده از طرف علی؟ گفت جریر. گفت خب شرحبیل رو بگو بره با جریر صحبت کن، که کینه دیرینه دارن، باعث شده که این از کوفه بره شام، تبعید شده یه جورایی. اما الان دکون دستگاه و هم زده، خیلی قدر قدرته و آدمیه که یه تنه میتونه شامو به هم بریزه. خیلی پول داره، نیرو داره، رئیس قبیله است. شام هم مثل کوفه 8 قبیله نداره، شبیه بصره است، قبائل تعدادشون کمتره، یعنی یه رئیس قبیله خیلی زور داره. یه جایی که 10 تا قبیله است با یه جایی که 2 تا قبیله است فرق دیگه. گفت خب چیکار کنیم؟ گفتش که شرحبیل رو صدا کن بیاد با جریر صحبت کنه. همزمان این تو مسیر میخواد سفر کنه 50 کیلومتر 80 کیلومتر از محل خودش بیاد سمت شام، تو تمام بزرگان خورده طایفه های مسیر رو پول بده، این هر جا وایستاد آب معدنی بخره، نمیم سیگارش عوض کنه، یه نمیدونم پاستیل برای بچهش بخره، بگو اینا شروع کنن به اکنال و گریه برای اینکه خلیفه رو علی کشته. اون موقع که ماهواره اینا نبود، شرحبیل تو زندگیش داشت به دامداری و کشاورزیش میپرداخت، از طرف معاویه صداش زدم کارت داری، داشت میومد تو مسیر که داشت میومد هر جوابی میسا دید یه دادن گریه میکنن که علی عثمانو کشته، خلیفه حق رو ترور کردن، کشتن، کودتا کردن، به حکومت رسیدن، تحریک کرد شرحبیل، اینقدر اینو تحریک کردن که وقتی اومد پیش معاویه گفتش که معاویه یه خبرهایی شنیدم، میگن نماینده اون قاتل رو فرستادن پیش تو، نکنه تو با علی بستی. حالا نگاه کنید اوضاع رو، اگه قرار تو کوتابیای با علی بیعت کنی بگو همین الان من عزلت میکنم از شام. همه اینا برای چی؟ همین که جریر بفهمه که معاویه اصلا نخوادم مردم شام دنبال خون عثمانن. گفت گردن تو میزنم اگر بخوای خیانت کن، اگر تو میخوای با علی بیعت کنی پشو برو، ما شامو اداره میکنیم، به تو هم نیاز نداری. معاویه گفت نه، من بدون خواست مردم کاری نمیکنم. بعد گفت حالا ببین جریر چی میگه. رفت پیش جریر گفت این حرف چرت چی اومدی گفتی معاویه شامو تقدیم کنه به قاتل عثمان؟ جریر دوباره رگ حزب اللهیش زد بالا، گفتش که چی داری میگی، کجا حرف خطا من گفتم؟ علی با اون سابقهش، با اون هجرتش، علی قاتل عثمان نیست، اصحاب پیغمبر کشتن، اصحاب پیغمبر به علی رأی دادن، مهاجر و انصار رأی دادن، عایشه با اون دم و دستگاه و طلحه و زبیر مقابلش ایستادن، 120 تا از بدریین رفتن اونا رو در هم کوبیدن، تو خبر نداری از هیچی؟ شرحبیله یو گفت اصحاب پیغمبر تو؟ گفت بله اهل مدینه. مواضع انقلابی جریر اینجا دیدید دیگه، ما هم یه آدمایی داریم آقا روزای شنبه انقلابی ان، یه شنبه زوج و فرد میکنن، زوج و انقلابی ان، فردا ضد انقلاب، یه روز یه قرارداد و میگن اگر نبود جنگ میشد، فرداش میگن از ترکمانچای بدتر بود. خدا میدونه که ما از اینا بیشتر حالمون به هم میخوره. آقا اگه راست میگی یا موافق باشه یا مخالف، دورویی خیلی زشته. جریر پیچ حزب اللهی گریشو تا تونست پیچید و گفت علی اول من اصلا مهاجرین باش بیعت کردن، انصار باش بیعت کردن، طلحه و زبیر رو کوبیدن، مردم مدینه میدونن که قاتل عثمانه، همه اومدن التماس کردن از علی باش بیعت کردن، حیفم میاد اینو نگم. کار به جایی میرسه آقا، شروع کرد به شعر خوندن. جریر قدما دست به شعرشون خوب بود، یه بیتشو فقط میخونم، بیت اول و آخر رو میخونم. شرحبیل یبن السمت، اسم باباش، لا تتبع الهوا فما لک فی الدنیا من الدین من بدلی. شرحبیل تو پسر رئیس قبیله بودی، دنبال هوا و هوس نرو، دین تو با دنیا عوض نکن. آخرین بیت اینه در مورد امیرالمومنین، وصی رسول الله من دون اهلی، اصلا علی وصی پیغمبر از قبلیان بهتره، و فارسه اولا بهی یضرب المثلی. علی؟ علی کیه فکر کردی تو؟ علی قاتل عثمانه، علی از خلفا هم برتره، علی وصی پیغمبره. آقا شورحبیل یه وارف گفت تو حالا یه کینه از من داری 30 سال پیش، دینتو نفروش، با من دشمنی کن نه با علی. شورحبیل گفتش که برم مون، نتونست جواب بده. معاویه گفتش که به امر چه کنیم؟ گفت در خزانه رو باز کنید. بی وقت قبل انتخابات یارانه ریختن. آقا یکی 3 سکه طلا بهت میدیم بیای تو خیابون برا چند میگیری گریه کنی؟ ریختن مردم تو خیابون. آقا اینجا شما میای شبا گریه میکنی، تاش چای بامیه بهتون میدن دیگه، اگه یکی سکه بدن اینجا همه ریختن مردم تو خیابون. اینه بلا تشبیه روز عاشورا زجه زدن، یقه ها رو پاره کردن، مردم به صورت میزدن. شورحبیل از اینجا اومد بیرون، دید یالالعجب اینجا چه خبره. گفتن که عثمان و مظلوم کشتن، حالا اومدن خیانت به خونش کن. آقا این با اسب محله‌های مختلف رفتید، دارن زار میزنن مردم. و گفتن ما اگر بفهمیم معاویه میخواد خیانت کنه با علی به بنده کنار بره، اول معاویه رو میکشیم. گفته بودن پول میدیم اینا رو بگید. رفت به جریر شورحبیل گفتش که این مردمی که من میبینم تا علی رو نکشن ولکن نیستن، یا قاتلان و عثمان باید دشن مشخص بشن، یه هیئت ارزیاب باید معلوم بشه، معلوم بشه کی خونه عثمان رو به ناحق ریخته. اینی که دارم من خدمت شما توی نیم ساعت میگم چند ماه طول کشید برای اینکه وقت گرفته بشه کار کنه. تا آخر سر عرض میکنم محضر مبارک شما که یه سخنرانی معاویه کرد، مردم رو جمع کرد، مردم همه یک صدا دست گفت درخواست کردند که یا معاویه از شام برو بیرون، یا برای رهبری ما برای جنگ با قاتل عثمان حرکت کن. معاویه میگفت من مردم میدونید که به انتخابات خیلی اهمیت میدم و رأی شما دانستنم حق مردم است. به جریر گفت برو به علی بگو. قبلش یه چیزی دیگه گفت که میذارم فردا شب عرض میکنه. یه پیشنهاد داد که بعد از اون جریر برگشت و داستان شد که حالا عرض میکنه. بحث همینجا نگهش میدارم علل حساب. امشب انشالله ما متوسلیم به سلطان اولیا، کهف الورا، پناهگاه انام، حضرت علی ابن موسی رضا روحی له الفدا. کسی نمیتونه فضائلش رو بگه. یه قدس توا سلطان و اقلیم رضا، بالیمن والعز على عرش القضا. سلطان اقلیم قضا با عزت و مبارکی بر تخت قضا و قدر الهی نشسته، عالم به گردش چشمشه. اینو کی میگه؟ اینو مرجع تقلیدی که دیشب اشعار شدن رو قاسم گفتیم، ولی شعرش سنگینه، نمیشه رو منبر گفت دیگه، بعد اینو یه منبر راجبش رفت، نمیشه آخر جلسه گفت. این بیت اوله. قد استوا سلطان و اقلیم رضا، سلطان سریر ارتضا کجا نشست؟ بالیمن والعز على عرش القضا، بر تخت قضا و قدر الهی. همینقدر به شما عرض میکنم که بزرگان به ما گفتن اگر کسی تو این عالم میخواد دلی رو به دست بیاره به امام رضا باید پناه ببره. اگر میخوایم انشالله امام زمان روحی لاالفدا به ما نظر کنه، راهش اینه که از امام رضا درخواست کنیم. اگر کسی میخواد سید الشهدا بهش نظر کنه، باید از امام رضا بخواد. امام صادق روحی لاالفدا میدونید که برای همه ائمه ما پاره تن پیغمبرن، ولی جز حضرت زهرا برای حضرت رضا فقط در مورد معصومین فرمودن ستطفن و بزعتن منی به خراسان. لذا اهلش وقتی میرن خراسان میگن السلام علیک یا رسول الله، با مجازم نمیگه. امام صادق روحی لاالفدا فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، بشارت میدم به شما که خدا فریاد رس امت رو آشکار خواهد کرد، غیاس امتو. اون کسی که به هیچ جا امید نداری به امیتونی امید داشته باش. بعد حضرت صادق روحی لاالفدا فرمود که من زارهو عارفن به حقه. آقا چقدر اینا کریمه. من یه وقتی با خودم فکر میکردم این عارفن به حقه که یه جور سرکار گذاشتنه، کی میتونه امام رضا رو بشناسه عارفن به حقه؟ بعد استدلالم این شد که خب اینا که اهل کرمن، ما رو سرکار نمیذارن. اینجا عارفن به حقه، نه عارفن به حق حقیقیشه که هیچ، اصلا محال این زشت. خب من به شما بگم آی مردم اگر دستتون رو تکون دادید پرواز کردید بهتون جایزه میدم، یا این چه کار محال، این امتناع عادی داره. این لابد میخواد بگه امامت امام بشناسیم. خود امام صادق هم اینو فرموده، فرمود منظاره و عارفن به حقه. گفتش که آقا عرفان حق امام یعنی چی؟ فرمود یعنی این که بدونی قریب و شهید. امام قریب شهید و مفترض و طاعت. در این حد معرفت همه شیعان این معرفت دارن. آخه حضرت رضا قریبه، فامیلای امام رضا بهش جسارات هایی کردن که دشمن نکرده. بعضی‌ها چون تشخیص نمیدن میگن قربت مال امام رضا نیست، قربت واسه سیدالشهداست. سیدالشهدا تو کربلا برادرانش، برادرزاداش دیدید چه جوری جان بازی کردن. سلام خدا به قمر بنی هاشم که برادراشو جمع کرد، فرمود ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، سالم نباید برگردید. یقونه به وجوه هم، صورتشون رو سپر تیر کردن. قریب آقای امام قطعا، ولی قریب اون کسیه که برادرش، برادرزادش اومده جسارت کرده. حضرت صادق فرمود منظاره و عارفن به حقه، یعنی در همین حد. همه ما اینطوری هستیم الحمدلله، این عرفان به حق امامو داریم. اخذته به یدی یوم القیامه، امام صادق فرمود من دستش روز قیامت میگیرم و ادخلته الجنه، تضمین میدم. در یه جا فرمود ضمنت له الجنه، من تضمین میکنم بهشتش رو. این آقای کریم تا بیش از 40 سالگی چشم به راه آقازادش بود. اگر حضرت جواد سلام الله علیه به دنیا نمی اومد، می شد دلیلی برای عدم امامت حضرت رضا، چون امامت قطع نمیشه و از طریق پسرم منتقل میشه. آقا پسری نداشت. مدعیان خیلی دنبال این بودن که اینطوری معلوم میشه امام رضا امام نیست، امام کاظم که امامه، میایم یکی دیگه از پسرها به امامت میرسه. خیلی دندون تیز کرده بودن. لذا وقتی حضرت جواد به دنیا آمد اونا کور شد چشمشون. امام جواد تنها امامیه که حق گردن پدرش داره، ولادتش اثبات امامت پدرش. خیلی امام رضا منتظر بود، نقل داریم منتظر او بود. گاهی میگفتن آقا بعد از شما چی میشه؟ حضرت فرمود میاد و گریه میکرد. فرمود و ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتن من، با برکت تر از او به دنیا نخواهد آمد که وجودش اثبات امامت پدرشه. حضرت جواد به دنیا آمد،
یه 3-4 سال که با حضرت رضا بود و چقدر جسارت دیدن، حضرت رضا مبتلا شد به سفر خراسان. از علائم اجباری بودن این سفر اینه که امام رضا زن و بچه خودش رو همراه نبرد. یه عمر حضرت چشمش به راه بود امام جواد رو ببینه. وقتی به دنیا آمد یه چند سالی گذشت، 3-4 سال، حضرت رضا سلام الله علیه مجبور شد تشریف ببره خراسان. خبر دادن که این حسودا دوست ندارن امام جواد و مردم ببینن، از در پشتی میبرن میارن. حضرت پیغام فرستاد، شنیدم تو از در پشتی میبرن. از در اصلی رد شو، مردم اومدن شیفتن میخوان تو رو ببینن. پسرم کیسه پول با خودت همراه ببر، کیسه ها رو کم توش طلا نریز. بله، این جود ارث پدره. تا حضرت رضا سلام الله علیه با اون مصیبت ها در قربت سمن بهش دادن به حضرت. من اینجا چون باید تاریخ بگم، یه چیزی عرض میکنم که شما رو وصلتون کنم به روزه، بعد شما رو انشالله میبرن. قاعدتاً این طوریه که ما چقدر امامو دوست داریم، حبی که دوتا امام به هم دارن، اون که یه پدر و پسری مثل حضرت رضا و حضرت جواد دارن. خدا به هر یک از امامای ما تو دنیا و آخرت یه بشارت داده. مثلا فرموده حسین ابن علی رو در قیامت جایگاهی به واسطه شهادتش بهش میدم که نسبت به بقیه او رو گرامی میدارم. دقت کردید؟ بعضی از ائمه رو بهشون بشارت بهشت دادن. آقا امام رضا رو فرموده که حق القول منی لأقرن عینه به محمد ابنه، من تو دنیا چشمشو به پسرش روشن میکنم. شما ببینید به جای بشارت به بهشت، بشارت به حضرت جواد داده. ما نمیفهمیم ارتباط این پدر پسر چیه. رضا لحظات آخر عمر شریفش که حضرت رضا میدونی سنی نداشت، آقای ما 47-8 ساله بوده وقتی سم خورده، جوان بوده. وقتی رفت در حجره، نگران این پسر عزیز ظاهرن کم سن و ساله که امام کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، ولی از جهت قربت فرق میکنه. امام رضا میدونه که امام جواد تو 7 سالگی امام بشه چه جسارت های خواهند کرد. آدم گاهی آقا در راه خدا تلاش میکنه، جهاد میکنه، جون میده، با خیال راحت از دنیا میره. یه وقتی هم داره از دنیا میره، حسین جان بمیرم برا تو دیر و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، داشت از دنیا میرفت چشماش به سمت خیامش بود. این خیلی غربته. شهید لحظه شهادت بشارت بهش میدن. لذا داریم که امام صادق فرمود جد ما رو وقتی از این دنیا رفت، مکروب از دنیا رفت، کئیب از دنیا رفت، حزین از دنیا رفت. آقا امام رضا جگرش سوخته بود برای حضرت جواد، چون میدونست بلاهایی که به سرش خواهد آمد، جسارتهایی که خواهد شد، حکومتی که دست از سرش بر نمی داره، حسودان نزدیکانی که هی میخوان حرف بزنن. قاعدتا اون لحظات آخر عمر شریفش خیلی چشم به راه بود. خدایا به اون لحظه ای که امام رضا امید داشت به دیدن امام جواد، ما را از دیدن امام زمان ناامید نگردان. وقت رو نگیرم، یه جمله بریم اونجایی که باید بریم. کار در کربلا برعکس شد، دار و ندار سید الشهدا میدان رفت، دشمن انتقام کشید، دورش کردن. من نمیتونم عباراتو بیان کنم، همینقدر به شما عرض میکنم. امام صادق فرمود وقتی بابای تو بالای سرت رسید، خون تو رو به سمت آسمان پاشید. لا تسکن علیک من ابیک زفره، تا زنده بود همه وجودش جگرش برای تو میسوخت. یه جمله فقط عرض میکنم، وقتی رفت بالا سر او قرار گرفت، این صحنه چند بار برای سید الشهدا اتفاق افتاده،
یکیشو دیشب عرض کردم، خودشو وقتی رسون بالا سر علی اکبر، همین که رسید به بالا سر حضرت علی اکبر سلام الله علیه، از پیاده شد مقابلش که قرار گرفت، کاری کرده بودن با اون بدن که دیگه توان حرف زدن براش نبود. شهق الغلام و شهقتن، مقابل امام دست و پایی تکون داد، نشست آقا، فوضع خده على خده، صورت به صورتش گذاشت. ما اجرهم على الرحمن و على انتهاک حرمت الرسول، پیغمبر کربلا رو کشتن.